آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
سلام و صبح شما بخیر. ساعت 5:30 دقیقه صبح به وقت افغانستان و 8 شب در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز جمعه 18 ماه جدی سال 1394 شمسی، خبرهای مهم جهان و گزارشی از افغانستان و ایالات متحده تقدیم می شود. سرخط چند خبر مهم نخست.
ابراز تأثیر عمیق کابل در مورد تنش بین تهران و ریاض، تلاش اوباما برای ترویج وضع محدودیت بر دسترسی سلاح در امریکا و ادامه سرازیر شدن جنگجویان خارجی به عراق و سوریه.
در بخش گزارش های تهیه شده در این نیم ساعت، برنامه خبری مهاجرین افغان در رده دوم بعد از مهاجرین سوری در آلمان پناهنده شدند، گزارشی از وضعیت اقامت این مهاجرین و کنفرانس خبری وزیر خارجه آمریکا در تشریح دستاوردهای دیپلماتیک ایالات متحده در سال 2015 و همچنین چکیده ای از سخنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا را که در نشست پرسش و پاسخ و میزبانی تلویزیون CNN آمریکا در همین لحظه که آغاز شده است در خلال برنامه به توجه شما میرسانیم و میگوییم رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در این جلسه پرسش و پاسخ با پرسش های حاضرین و کسانی که به او پیام و سوالات خود مطرح کردند در مورد کنترل سلاح و جلوگیری از و قوانین جدیدی که در مورد کنترل مالکیت سلاح در ایالات متحده رئیس جمهور دیروز باز کرده است صحبت خواهد کرد. اما پیشتر از همه مشروع خبرها را می شنوید.
سلام و صبحتان بخیر. توجه کنید به مشروع خبرها. کابل با ابراز تأثیر عمیق از تنش به وجود آمده در روابط میان ایران و عربستان سعودی، هر دو کشور را به حل اختلافاتشان از طریق مذاکرات ترغیب کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که تنش در روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به سود این دو کشور، منطقه و جهان نمی باشد. جزئیات بیشتر را از محمد احمدی میشنویم.
اعدام شیخ نمر باقر نمر، روحانی شیعه عربستان از سوی حکومت آن کشور، با واکنش تند رهبران ایران روبرو شد. تا جایی که مظاهره کنندگان خشمگین بر ساختمان سفارت عربستان در تهران و کنسولگری آن کشور در مشهد یورش بردند. رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به مکلفیت کشورهای میزبان به تأمین امنیت مأموریت‌های دیپلماتیک خارجی گفته است که حمله بر سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران مخالف کنونسیون وینا و سایر میثاق‌های بین‌المللی در امور دیپلماتیک است. از جانب دیگر، در پی قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی، وزیر خارجه عربستان پنجشنبه وارد اسلام آباد شد و با نواز شریف صدر اعظم و جنرال راحل شریف لویدرسیز اردوی پاکستان دیدار کرد. دفتر نواز شریف با صدور بیانیه گفت پاکستان از تنش روزافزون در روابط بین ایران و عربستان نگران بوده و با آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران را محکوم می کند. صدر اعظم پاکستان همچنین در دیدار با وزیر خارجه عربستان خواستار حل مسالمت آمیز اختلافات بین ریاض و تهران به خاطر حفظ وحدت میان مسلمانان شد.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه ترین تلاش برای جلب حمایت امریکایان در مورد فرمان اجراییش به خاطر وضع کنترل بیشتر بر دسترسی سلاح در یک نشست پرسش و پاسخ در پوهنتون جورج میسن در ایالت ویرجینیا شرکت کرده است.
Gun sales don't seem to have suffered during that time.
If anything, actually, you've helped.
They've gone up. I've been very good for gun manufacturers.
در این نشست از حامیان و مخالفان حق دسترسی به سلاح دعوت شده تا از رئیس جمهور ایالات متحده پرسش هایشان را مطرح کنند. ما تلاش خواهیم کرد در این برنامه جریان این نشست را به گونه مستقیم برایتان گزارش دهیم. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اگر همه چیز به خوبی به پیش برود، توافق هسته‌ای ایران تا چند روز دیگر اجرا خواهد شد. آقای کری که روز پنجشنبه در مورد پیشرفت‌های سیاست خارجی ایالات متحده در سال گذشته میلادی صحبت کرد، با سرگیری روابط دیپلماتیک بین آمریکا و کیوبا و تضعیف گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق نیز اشاره نمود. جان کری همچنین افزود که وی با وزرای خارجه ایران و عربستان سعودی به خاطر تنش روزافزون بین دو کشور صحبت کرده و وزرای خارجه ایران و عربستان توافق کردند تا اجازه ندهند تنش‌های اخیر سبب آسیب رساندن به مذاکرات صلح در سوریه گردد. ملل متحد میگوید که حکومت سوریه بر رساندن کمک های بشر دوستانه به سه قریه تحت محاصره آن کشور موافقت کرده است. عبدالواجد عادل با جزئیات بیشتر.
این اقدام دمشق پس از آن اتخاذ شد که گزارش های در مورد افرادی که در اثر سوء تغذی جانهایشان را در مزایا، الفوعه و کفریا از دست داده بودند در رسانه ها به نشر رسید. سازمان دکتران بدون سرحد می گوید که از اول دسامبر 2015 تا اکنون 23 تن در یک مرکز صحی آن سازمان در یکی از این سه قریه در اثر سوء تغذی مرده است و این رقم شامل 6 نوزاد زیر سن یک سال و 5 بزرگسال بالاتر از سن 60 سال می باشد. قریه های الفوه و کفریا در شمال سوریه از بیش از یک سال به این سو تحت محاصره شورشیان ضد حکومتی قرار دارد، در حالی که قریه مزایا در نزدیکی سرحد با لبنان از ماه جولای 2015 تا اکنون در محاصره نیروهای حکومت سوریه است. هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه ملل متحد در سوریه گفت که کمک ها به این قریه ها در چند روز آینده خواهد رسید.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. یک مقام استخباراتی ایالات متحده که نخواست از وی نام برده شود با صدای امریکا گفت در حال حاضر بیش از 34,000 جنگجوی خارجی از حد اقل 120 کشور جهان برای جنگیدن به عراق و سوریه رفتند و حد اقل 6,000 این جنگجو شهروندان کشورهای غربی می باشند. این رقم نسبت به تخمین‌های قبلی افزایش را نشان می‌دهد. مقامات آمریکایی در ماه اکتبر گفته بودند شمار جنگجویان خارجی در عراق و سوریه به بیش از 30,000 نفر از حد اقل 115 کشور می‌رسد که حدود 4,500 تن آنان شهروندان کشورهای غربی اند. این در حال است که مقامات استخباراتی به صدای آمریکا گفتند که شمار آمریکایانی که برای جنگیدن و یا حمایت از جنگ به عراق و سوریه سفر و یا تلاش به سفر کردند تغییر نکرده و حدود 250 نفر می باشد. ایالات متحده روز پنجشنبه علی یوسف شراره و شرکت مخابراتی او به اسم گروه سرمایه گذاری اسپکترم را به خاطر حمایت از گروه حزب الله مورد تحریم قرار داد. گفته می شود شراره میلیون ها دلار را به منظور سرمایه گذاری در پروژه های تجارتی از حزب الله دریافت کرده است و سپس از این طریق حزب الله را حمایت مالی نموده است. آدم جیزوبن سرپرست معاونیت وزارت مالیه آمریکا در بخش دهشت افغانی و استخبارات مالی گفت گروه حزب الله عمدتاً از طریق تجارت‌ها و تشبثات منابع مالی خود را برای انجام فعالیت‌های دهشت افغانی به دست می‌آورد. این مقام ارشد آمریکایی افزود که حکومت ایالات متحده متعهد به افشا ساختن و مختل کردن این گونه منابع مالی بوده تا جلوی فعالیت حزب الله را در لبنان، سوریه و سراسر شرق میانه بگیرد. و بان کی مون منشی عمومی ملل متحد از 193 کشور عضو ملل متحد خواست تا برای جلوگیری از گسترش افرادگرایی خشونت‌آمیز یک برنامه ملی عمل را تدوین کنند. بان کی مون روز پنجشنبه در یک گزارش به مجمع عمومی ملل متحد گفت گسترش سریع مفکوره‌های افرادگرایی خشونت‌آمیز در نقاط مختلف جهان که با پیشرفت‌های فناوری تشدید یافته است یک مسئله بسیار هشداردهنده می باشد. آقای مون از کشورهای عضو ملل متحد خواست تا در تدوین برنامه ملی عمل روی جلوگیری از بروز جنگ و ترویج گفتگو، توانمندسازی قشر جوان، ترویج برابری جنسیتی، سرمایه گذاری روی آموزش و اشتغال زایی و جلوگیری از پیام‌های رسانه‌ای که مردم را به خشونت تشویق می‌کند تمرکز نمایند. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای آمریکا، اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا، آشنای شما.
Are in fact saying that they're not in the business of selling guns, but are. And all we're saying here is that
شنونده‌ی عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، آنچه را که شما اکنون شنیدید سخنان رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا هست که در نشست پرسش و پاسخ مستقیم که از طریق تلویزیون CNN آمریکا نشر می‌شود شرکت کرده است. آقای اوباما با پرسش خبرنگار CNN و همچنین کسانی که حاضرین هست در مورد فرمان اجرایی جدید آقای اوباما که سه‌شنبه اعلام کرد در مورد کنترل سلاح و مالکین سلاح که چگونه سلاح را بخرند تا که جلوگیری بکنه خشونت‌هایی که اخیراً در ایالات متحده صورت گرفته صحبت می‌کنند. در سوالی که خبرنگار CNN از آقای اوباما پرسیده گفته که شما یکی از فرمان‌های اجرایی که در این باره صادر کردین انجام کنترل سوابق جرمی خریداران سلاح است، اما خبرنگار پرسیده است که اکثر کسانی که می‌خرند سلاح را این مجرمین از دوستان خود می‌گیرند یا از طریق اینترنت می‌خرند. بنابراین آیا این مؤثر هست یا نه؟ آقای اوباما در پاسخ گفته است که با در نظر داشت اینکه جمهوری ایالات متحده به شخص و احترامی به اصلاحات دوم قانون اساسی در مورد حمل سلاح داره و همچنین به احترام به تصمیم شهروندان ایالات متحده به مالکیت سلاح برای امر شکار و برای تامین امنیت خود دارند، اما این به معنی از این نیست که هر کسی میتونه سلاح تامین بکنه. قوانین و مقررات جدید که ایالات متحده آمریکا رئیس جمهور آمریکا رو وضع کرده هدف اساسیش برای جلوگیری هست و رئیس جمهور ایالات متحده تلاش داره تا این که بتونه در این صحبت خود فرمان اجرایی که در چند بند صادر کرده و مردم ایالات متحده آمریکا بقبولانه تا اینکه این فرمان جنبه عملی بگیره. در فرمانی که روز سه‌شنبه آقای اوباما اعلام کرد از جمله اویی بود که بر طبق تدابیر همچنین سیستم بررسی سابقه جرمی خریداران سلاح با تجهیز آن مؤثر می شود، از فعالین مبارزه با خشونت سلاح حمایت می شود و تکنولوژی تولید سلاح مسئول تقویت می شود. شما نشرات رادیو صدای آمریکا را می شنوید. ما در خلال این برنامه گزیده از صحبت های رئیس جمهور ایالات متحده را در این جلسه پرسش پاسخ به شما ارائه می کنیم، اما بیشتر از او قبل از اینکه گزارشی را از افغانستان بشنوید پیام کوتاه می شنوید.
صدای آمریکا آشنای شما.
گزارش ها را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نزدیک به 1.1 میلیون نفر در سال 2015 میلادی به عنوان مهاجر در آلمان ثبت شده است. این رقم روز چهارشنبه نشر شد و مقامات آلمانی گفتند که در میانه مهاجرین ثبت شده در آلمان 154,046 افغان است. مقامات آلمانی گفتند که رقم مهاجرین رسیده به آلمان در 2015 5 برابر شمار مهاجرین در سال 2014 است. با این حال پناهجویان افغان از وضعیت سکونتشان در کمپ‌های آلمان راضی به نظر می‌رسند. صفیه حساس در این باره گزارشی تهیه کرده است.
با توجه به هجوم مهاجران در آلمان که بیش از 1 میلیون نفر می رسد، پناهندگان از شرایط و وضعیت بود و باششان در کمپ ها و محلات پناهندگان راضی به نظر می رسند. از جمله بیش از 1 میلیون مهاجره که طی سال 2015 به آلمان رفته اند، بیش از 154,000 آن افغان هایی اند که یا از افغانستان و یا هم از سایر کشورها به آلمان پناه بردند. امرالله حفیظی نیز یکی از افغانهایی است که 1 ماه می شود در آلمان پناهنده شده است. حفیظی حدود 2 ماه قبل از شهر میمنه ولایت فاریاب راهی ایران و از آنجا به ترکیه و در نهایت خود را به آلمان رسانده است. آقای حفیظی می گوید که در مسیر راه آمدن به آلمان با مشکلات زیادی روبرو شده است.
مسیر خیلی پرخم و پیچ و شرایط خیلی سختی را به این مسیر گذشتم. تقریبا 8-9 کشور را تای کردم تا اینکه آلمان را. بدون شک در مسیر را وقتی که شما ویزه نمی گیرین و قانونی در یک کشور سفر نمی کنین، در کل اختیار عامتان و تمام مسئولیتتان به دوش یک قاچاقبر است. مسیر برش شما نشان بده در کجا به کجا برین. در خوابگاه بودیم و اجازه نمی دادن که از خوابگاه بیرون براییم و جایی که ما اونجا زندگی می کردیم مثلا جای انسان نه. از افغانستان آمدم ایران و از ایران مجبور شدم مرز ترکیه و ایران رد بکنم با شرایط خیلی نامناسب و بیشتر از 10-12 ساعت پیاده‌گردی داشتیم و پلیس ایران سر مهاجرین فایر میکنن، اصلا رحم نمیکنن. تعدادی از مهاجرین جانشان را اونجا از دست دادن به دلیل اینکه بالایشان فایر شد.
حفیظی که در شهر میمنه با یکی از نهادهای خارجی کار میکرد میگوید در بخش خبرنگاری نیز با شبکه های خبری کار کرده است. امرالله حفیظی در صحبت با رادیو آشنا گفت که وای زندگی خوب و راحتی داشت، اما با یک بارگی خانواده و کودکانش را گذاشت و راهی مهاجرت شد. آقای حفیظی میگوید وظیفه‌اش باعث شد که او شهر و منزلش را ترک کند.
میگم ما را نشناختن که ما با خارجی‌ها در قسمت ظرفیت سازی پلیس اونجا کار میکردم. در شهر میمنه که من زندگی میکردم و در یکی از نهادهای مهم سازمان ملل کار میکردم. تمام سازمانهای کمک رسان به شمول سازمانهای ملل متحد یونما اینا از اونجا کشیدن.
اکنون حفیظی در یکی از کمپ‌های مهاجران در آلمان زندگی میکند، کشوری که میزبان بیش از 1 میلیون مهاجر است. حفیظی میگوید با آنکه هجوم مهاجران در آلمان بیشتر از هر کشور دیگر اروپایی است، اما پناهندگان از امکانات بهتر زندگی برخوردارند. آقای حفیظی میگوید که در این 1 ماه که به آلمان رسیده، در 4 کمپ جابجا شده است. او میگوید که با انتقال از کمپ ابتدایی به ترتیب به سایر کمپ ها، امکانات و شرایط زندگی بهتر شده میرود.
فعلا در کمپ 4 هستم که یک آپارتمان 8 طبقه است. تمام امکانات غذایی و از لحاظ بیداشتی و اینا خوب است. غذا بر ما 3 وقت میتن، ماهوار یک مقدار پولی که مثلا به استثنای غذا و اینا پرداخت میکنن تا اینکه احتیاجات دیگه دارد. من شخص خودم که تا این داخل آلمان شدیم تا هنوز به هیچ مشکلی روبرو نشد.
حفیظی آرزو دارد خانوادش نیز در کنارش باشد. مهاجران در سایر کشورهای اروپایی نیز پناهنده شدند، اما برخی از تحلیلگران میگویند که شرایط و امکانات بهتر زندگی برای پناهندگان در آلمان باعث سر و زیر شدن بیشتر پناهجویان به این کشور شده است. عزیز گردیزی تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در آلمان میگوید مهاجران بیشتر در مرزهایی که میخواهند از یک کشور به کشور دیگر عبور کنند با مشکلات مواجه میشوند، ولی در آلمان آنان از امکانات نسبتاً خوب زندگی برخوردارند.
مسلماً با فصل شروع فصل زمستان با مشکلات روبرو هستند، ولی در آلمان سعی میکنند صحن مکاتب، میدانهای ورزش و جاهای متروکه را اکثرش برای از اینا جای خواب و آرام جور کنند.
دولت آلمان بالای سایر کشورهای اروپایی نیز فشار وارد میکند تا هجوم مهاجران به کشورهای اروپایی تقسیم شوند، ولی در حال حاضر آلمان میزان بیشترین مهاجرین را دارد.
صدای آمریکا، آشنای شما.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که کشورش منتظر روزی است که مفاد معامله هسته‌ای با ایران عملی شود. آقای کری همچنین خواهان کار با چین شد تا دو کشور مسئله آزمایش‌های هسته‌ای را با که در کره شمالی صورت گرفته به طور مشترک حل کنند. عبدالواجد عادل گزارش خبرگزاری رویترز را به توجه می‌رساند.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده در یک بیانیه مختصر در مقابل گزارشگران دستاوردهای دیپلماتیک سال گذشته اش را برشمرده گفت که عملی ساختن معامله هسته‌ای و تطبیق مفاد آن به زودی اجرا خواهد شد. او به مذاکرات صلح برای پایان دادن به جنگ داخلی سوریه اشاره کرده گفت پیشرفتی صورت گرفته و ایالات متحده کوشیده است تا چین را به ارتباط محدود کردن دسترسی کره شمالی به اسلحه هسته‌ای ذی‌دخل سازد.
I talked this morning with Foreign Minister Zarif, not only on the subject of the implementation, but also on the relationship between Saudi Arabia.
من امروز صبح با ظریف وزیر خارجه ایران صحبت کردم. نه تنها به ارتباط موضوع تطبیق معامله هسته‌ای، بلکه در مورد روابط کشیده ایران و عربستان سعودی. وزیر خارجه ایران به من اطمینان داد که آنها در برابر این معامله مسئولیت دارند و هرچه زودتر منتظر روز عمل شدن آن می باشند.
آقای کری گفت سایر مسائل مربوط به ایران و ایالات متحده نیز در این گفتگو مورد بحث با ظریف قرار گرفت.
Now, as implementation day approaches, obviously it's our task to continue to ensure.
به همان اندازه که روز عمل شدن آن فرا می رسد، ما می خواهیم مطمئن شویم که ایران به تعهدات خود وفا می کند. ما همچنان ناظر فعالیت های ایران در بخش میزایل نیز هستیم و هم ما به مساعی خود برای برگشتاندن امریکایی هایی هستیم که در ایران در قید نگه داشته می شوند.
وزیر خارجه امریکا گفت او به کارش با چین ادامه خواهد داد تا در برابر آزمایش های هسته‌ای کره شمالی که در 6 جنوری به عمل آورد اقداماتی را روی دست بگیرد.
Foreign Minister Wang Yi at some length we discussed various options and ways in which
من امروز با وانگ یی وزیر خارجه چین به تفصیل صحبت کردم. ما به مسائل مختلف و راه‌هایی که انتخاب شود بحث کردیم. ما به این توافق رسیدیم که وضع به این شکل بودن نمی‌تواند و ما هر دو نگرانی‌های خود را در مورد آزمایش‌های هسته‌ای ابراز کردیم و به این توافق رسیدیم که از نزدیک با هم در این راستا کار کنیم.
جان کری در برابر پرسش یک گزارشگر که پرسید آیا سایر موضوعات عاجل در جهان توجه را از بحران آزمایش هسته‌ای کره شمالی باز داشته است، با جدیت جواب داد.
We have had meetings. We have had constant consultations on the first trip that I made to China.
ما مجلسی داشتیم. ما به طور مداوم مشورت هایی داشتیم در نخستین سفرم به چین. وقتی من موضوع بررسی تغییر اقلیم را با چین مطرح می کردم، این کشور با ما هم نوا شد و من بسیاری از وقت این سفر را به موضوع کره شمالی اختصاص دادم.
آقای کری گفت او این موضوع را به چین حواله کرد، ولی این طرز العمل آن کشور کارا نبوده است.
حالا چین یک نوع طرز برخورد خود را دارد و می‌خواهد آن را به چنین نحوی عملی کند. ما با آن موافقت کردیم، با آن را محترم شمردیم تا با آنها فرصت تطبیق آن داده شود. اما امروز وقتی با چینایی ها صحبت داشتم، من موضوع را کاملا روشن ساختم که این طرز برخورد آنها به این مسئله کارا واقع نبوده است و نمیتوانیم بعض را به حال خودش رها کنیم.
آزمایش روز چهارشنبه که در آن کره شمالی وسیله اتمی خیش را منفجر ساخت، چهارمین آزمایش در نوع خودش بوده است. این کار کره شمالی همسایگان آن یعنی کره جنوبی و ژاپن را برآشفته ساخت و سبب گردید تا شورای امنیت ملل متحد به این ارتباط جلسه را برگزار کند.
صدای امریکا، آشنای شما.
شنونده عزیز، شما شنونده نشرات رادیو آشنا صدای امریکا از واشنگتن هستین. همطور که در خلال این برنامه گفته شد، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا برای تشریح فرمان اجرایی خود در خصوص کنترل مالکیت و حمل سلاح در ایالات متحده در برنامه نشست پرسش پاسخ در تلویزیون CNN حاضر شده است و همین لحظه به صورت زنده این برنامه نشر می شود و حاضرین در جلسه و گزارشگر تلویزیون از او پرسش هایی را در مورد مؤثریت این برنامه اش می پرسد.
And we don't know whether are these sales going to drug traffickers? Are they we don't know who's purchasing them right now. And so what we're saying is, you know what?
رئیس جمهور ایالات متحده امریکا در حال حاضر در حال پاسخ دادن به پرسش یکی از حاضرین در این جلسه است که یک خانم هست که همسرش هم در نیروی نظامی ایالات متحده امریکا خدمت می کند و از رئیس جمهور پرسیده است که با توجه به قانون شما آیا او که در خانه زندگی می کند که دورتر از شهر است و نیاز به تامین امنیت دارد، آیا او هم با سپری کردن سوابق جرمی و یا استراتژی و تدابیر جدیدی که برای کنترل سلاح گرفته شده، آیا او به نحوی باز داشته نمیشه که سلاح حمل بکنه یا مقررات سختی برش وضع نمیشه؟ رئیس جمهور پاسخ داده است که اصل اساس برنامه استراتژیک روی دست گرفته است همین هست که تا بتونه امنیت را برای خانواده های مثل اونا فراهم بکنه و این تدابیر بیشتر برای کشف و یا جلوگیری مجرمین از دست یافتن به سلاح در ایالات متحده امریکا هست. شما این صحبت های آقای اوباما را میتونید بعضی از گزیده های صحبت هایش را با مراجعه به فیسبوک صدای امریکا facebook.com/voadaily دنبال بکنید و همچنین در خلال این برنامه و برنامه نیم ساعت بعدی گزیده ای از سخنان رئیس جمهور ایالات متحده در نشست پرسش پاسخ در تلویزیون CNN را به توجه شما میرسانیم. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای امریکا باشید.
صدای امریکا، آشنای شما.
ادامه گزارش ها را می شنوید. فلیپ گراندی، کمیشنر جدید اداره ملل متحد در امور پناهجویان، از حکومت خواسته است تا از بحران پناهجویان هراسان نشده، بلکه بر اساس کنونسیون سال 1951 پناهجویان از افرادی که به دلیل جنگ و تهدید از کشورهایشان فراریند حفاظت کنند. لیزا اشلاین، خبرنگار صدای امریکا، در این باره گزارشی دارد و گفته است که این مقام ملل متحد در حالی آغاز به کار می‌کند که بحران بی‌جا شدگان در سطح جهان بی‌سابقه است. رویا زمانی با تقدیم این گزارش.
فلیپ گراندی، 58 ساله که شهروند ایتالیا است، برای اداره ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR از سالها به این سو ایفای وظیفه می کند. او قبلا رئیس اداره امدادرسانی برای پناهجویان فلسطینی بود. آقای گراندی می گوید که شمار پناهجویان و بیجا شدگان در سراسر جهان در ظرف 12 سال گذشته 3 برابر شده که تقریبا به 60 میلیون تن می رسد. در جریان این مدت افغانستان کشور است که تنها پناهجویان در مقایسه با بازگشت کنندگان به آن کشور بیشتر شده است. گراندی در جریان جنگ داخلی سودان در سالهای 1980 آغاز به کار کرده است. او علاوه می کند که مناطق جنوبی آن کشور با بحران پناهجویان مواجه بوده، اما متاسفانه تعداد پناهجویان در سودان جنوبی که در سال 2011 استقلال خود را به دست آورد سه برابر افزایش یافته است.
I'm just linking these evolutions to my personal experience and they don't bring.
این تحولات را با تجربه شخصی خود ارتباط می دهم که پیامد خوب را در قبال ندارد. این نشان دهنده پیام خوب نمی باشد. درگیری ها افزایش یافته است. پناهجویان از مسئولیت کمتر برخوردارند. واضحاً این فشارها به دلیل افزایش بیجا شدگان نیز گسترش یافته است.
آقای گراندی اشاره می کند که بحران پناهجویان همیشه بی نهایت سیاسی بوده و سوی ارگانهای مختلف دامنه سیاسی به آن داده می شود. اما این مقام ملل متحد علاوه می کند که سیاسی سازی و تحقیر پناهجویان در سطح بی سابقه افزایش یافته است. گراندی همچنان شرایط بحرانی پناهجویان در اروپا را فقدان یک سیاست منسجم و هماهنگ شده در پاسخ به نیازمندی های آن کشورها عنوان کرده است و اکثر این پناهجویان که شماران به 1 میلیون تن می رسد، اکثر آنان شهروندان سوری می باشند. هشدار می دهد که سایر کشورهای جهان متوجه اند که اروپا با مهاجرین چگونه برخورد می کند.
Now if Europe starts setting limits, pushing back, erecting barriers, being hostile.
اگر اروپا در حال حاضر محدودیت ها را وضع می کند، پناهجویان را عقب می زند، موانع ایجاد می کند و روش های خصمانه را در پیش می گیرد، بقیه جهان عین عمل را انجام خواهند داد. سایر کشورهای جهان بار سنگین به عهده دارند. تنها کمتر از 10% از پناهجویان در اروپا هستند.
در همین حال اداره ملل متحد در امور پناهجویان در تلاش های خود به منظور حل بحران پناهجویان در نظر دارد که یک کنفرانس اسکان مجدد وزرا را در اخیر ماه مارچ راه اندازی کند. گراندی می گوید از تمام کشورهای اشتراک کننده خواسته خواهد شد تا با طرح‌های جامع در حل اسکان بیجا شدگان در این کنفرانس اشتراک کنند.
توجه کنید به خلاصه خبرها. کابل با ابراز تأثیر عمیق از تنش به وجود آمده در روابط میان ایران و عربستان سعودی هر دو کشور را به حل اختلافاتشان از طریق مذاکرات ترغیب کرد. ریاست جمهوری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است که تنش در روابط دیپلماتیک ایران و عربستان به سود این دو کشور، منطقه و جهان نمی باشد. از جانب دیگر در پی قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و عربستان سعودی، وزیر خارجه عربستان پنجشنبه وارد اسلام آباد شد و با نواز شریف صدر اعظم و جنرال راحیل شریف لویدرستیز اردوی پاکستان دیدار کرد. دفتر نواز شریف با صدور بیانیه گفت پاکستان از تنش روزافزون در روابط بین ایران و عربستان نگران بوده و با آتش کشیدن سفارت عربستان در تهران را محکوم می کند. صدر اعظم پاکستان همچنین در دیدار با وزیر خارجه عربستان خواستار حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین ریاض و تهران به خاطر حفظ وحدت میان مسلمانان شد. باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در تازه‌ترین تلاش برای جلب حمایت آمریکاییان در مورد فرمان اجراییش به خاطر وضع کنترل بیشتر و دسترسی سلاح در یک نشست پرسش و پاسخ در پوهنتون جورج میسن در ایالت ویرجینیا شرکت کرده است. در این نشست از حامیان و مخالفان حق دسترسی به سلاح دعوت شده تا از آقای اوباما پرسش هایشان را مطرح کنند. اوباما در این نشست گفت من به تعدیل دوم قانون اساسی و حق حمل سلاح احترام دارم. او همچنین گفت همه ما میتوانیم توافق کنیم که عدم دسترسی افراد به سلاح که قصد آسیب رساندن به دیگران را دارند یک مسئله درست است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده میگوید که اگر همه چیز به خوبی به پیش برود، توافق هسته‌ای ایران تا چند روز دیگر اجرا خواهد شد. آقای کری که روز پنجشنبه در مورد پیشرفت‌های سیاست خارجی ایالات متحده در سال گذشته میلادی صحبت کرد، با سرگیری روابط دیپلماتیک بین آمریکا و کیوبا و تضعیف گروه دولت اسلامی در سوریه و عراق نیز اشاره کرد. و ملل متحد میگوید که حکومت سوریه بر رساندن کمک‌های بشردوستانه به 3 قریه تحت محاصره در آن کشور موافقت کرده است. این اقدام دمشق پس از آن گرفته شد که گزارش ها در مورد افرادی که در اثر سوء تغذیه جانهایشان را در مزایا الفوا و کفری از دست داده بودند در رسانه ها به نشر رسید. پایان خبر.
شنونده عزیز، با تشکر از همراهی شما با برنامه نخست خبری رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن، لحظاتی بعد همکاران پشتو از همین استودیو خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. در نیم ساعت بعد با هم همکاران در این استودیو خوان بود و گزارش‌های از افغانستان و جهان را تقدیم شما می‌کنند. تلاش داریم با هم نکات برجسته ای از سخنان جمهوری ایالات متحده آمریکا در نشست پرسش پاسخ در تلویزیون سی ان ان را که همین لحظه به صورت مستقیم در حال نشر است برای شما تقدیم بکنیم. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید.